ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز شنبه 4 دی ماه است، برابر با 25 ماه دسامبر. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از شرکت دولتی روساتوم خواسته شده است که در رآکتور اتمی بوشهر از سوخت اتمی تولید ایران استفاده شود. نیروگاه بوشهر متکی به اورانیوم دریافتی از روسیه است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روند تحویل این سوخت نظارت دارد. شرکت روساتوم در 10 سال گذشته پیمانکار اصلی نیروگاه اتمی بوشهر بوده و به گفته محمد اسلامی قرار است فاز دوم و سوم نیروگاه بوشهر را با سرعت بیشتری به اتمام برساند. رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگوی با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه از پرداخت بدهی‌های مربوط به فاز اول نیروگاه بوشهر خبر داد، ولی گفت که ایران برای ساخت فاز دوم و سوم این نیروگاه به روسیه بدهکار است و باید پیش پرداخت بدهد. همایون سامه نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که در سال آینده به طور کلی دارو با عرض 4200 تومانی وارد نخواهد شد. او به پایگاه خبری تحلیلی دیدبان ایران گفت که در این صورت همه داروها با عرض آزاد وارد کشور می شود. آقای نجف آبادی در مورد کمبود و گرانی دارو نیز گفت که در مهر ماه به دلیل اتمام بودجه‌ای که با عرض 4200 تومانی جهت خرید دارو مصوب شده بود، تا مدتی به دلیل نبود بودجه و عرض دارو وارد نمی شد. او گفت در حال حاضر حدود 700 میلیون دلار برای واردات دارو تا پایان سال جاری تخصیص داده شده، اما به نظر می رسد که این مقدار ارز کفاف نیازهای دارویی را نمی دهد. دولت ابراهیم رئیسی تا کنون به این اظهارات آقای نجف آبادی واکنش نشان نداده، ولی برخی از نمایندگان مجلس گفتند که ارز 4200 تومانی برای خرید دارو حذف نخواهد شد. وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 1120 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که 265 تن از آنها بستری شدند. به گفته این وزارتخانه در این مدت 42 بیمار جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش مجموع جان باختگان این بیماری به حدود 131350 تن رسید. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت از زمان اعلام شیوع آن در ایران همواره با تردید کارشناسان بهداشتی مواجه بوده است. بر اساس این گزارش هیچ شهری در ایران در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد. رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد روز شنبه اعلام کرد که ترکمنستان سیب زمینی صادراتی ایران را بازگردانده است. حیدر ساکنبرجی بدون اشاره به میزان سیب زمینی های برگشت خورده به وبسایت تجارت نیوز گفت که محصولات کشاورزی پس از برداشت باید در قرنطینه بمانند، اما سموم محصولات ایرانی پس از گذراندن این دوره همچنان باقی ماندند که تهدیدی برای سلامت انسان است. او اشاره کرد که سموم مورد استفاده در محصولات کشاورزی ایران ساخت چین است و با توجه به احتمال تکرار بازگشت داده شدن محصولات ایرانی، قوه قضایی باید به این مسئله ورود کند. پیش از این هم ازبکستان، هند، قطر و روسیه شماری از محصولات کشاورزی ایران را به خاطر وجود آلودگی بازگردانده بودند. سایت حقوق بشری هنگاو گزارش داد که با بازداشت 2 تن دیگر از شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد در شهر کامیاران، شمار بازداشت شدگان به 4 تن رسید. به نوشته هنگاو، سیروان قربانی و برهان کمانگر روز پنجشنبه بدون ارائه حکم قضایی به دست ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. پیشتر ملا میرزا محمد رحمانی از روحانیون سرشناس کامیاران و آمانج قربانی فعال محیط زیست در کامیاران بازداشت شده بودند. هنگاو روز جمعه خبر داده بود که بیش از 150 تن از ساکنان کامیاران به اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شدند. حیدر قربانی زندانی سیاسی روز 28 آذر در زندان سنندج و به طور مخفیانه اعدام شد.
شاهین بشیری تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمان رساند. نگاهی داریم به آنچه در این مجله بعد از ظهر برای شما تدارک دیده شده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید حتی در صورتی که مذاکرات احیای برجام در وین شکست بخورد و تحریم آمریکا علیه ایران هم لغو نشود، ایران قصد ندارد غنی‌سازی بالاتر از 60% انجام دهد.
در واقع قابل پیشبینیه که الان نمیان بگن که ما بریم به سمت غنی‌سازی 90%، چون که به نحوی اعلام جنگ چیز عجیبی نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد که دولت ایران طی سال‌های 1401 تا 1403 ملزم بر پرداخت بیش از 500 تریلیون تومان اصل و سود اوراق قرض است.
اگر این اتفاق نیفته، هم استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کنه، هم بار مالی دولت برای اینکه در نتیجه ما شاهد این هستیم که کسری بودجه به شدت افزایش پیدا بکنه و با تأثیرهای بسیار مخربی که این کسری خواهد داشت هم بر نرخ تورم ایران و هم بر سقوط پول ملی ایران.
و تازه ترین تحولات پیش از اثرگیری مذاکرات برجام، اینها و خبرهای بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همراه ما باشید. روسیه میگوید هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد. از این رو تلاش‌های بین‌المللی باید صرفاً برای احیای برجام، احیای این توافق متمرکز باشد. مذاکره‌کننده روس در وین تکمیل موفقیت‌آمیز مذاکرات تا اول فوریه را محتمل دانسته است. آنا رایسکایا.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مسکو معتقد است جایگزینی برای برجام وجود ندارد. ماریا زاخارو جمعه طی نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد از زمان دستیابی به برجام، موضع روسیه همواره پیگیرانه و در راستای اجرای این توافق بوده و حتی در زمان خروج آمریکا از برجام رویکرد روسیه تغییر نکرده. از آنجا که به گفته وی برجام همچنان اهمیت خود را حفظ کرده، روسیه معتقد است تمام اعضای شورای امنیت از جمله آمریکا که قطعنامه 2231 برای حمایت از برجام را تصویب کرده بودند، باید به آن پایبند باشند. همزمان با این اظهارات، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین در توییتر نوشت زمان مطلوب برای تکمیل موافقیات امیز مذاکرات در اوایل فوریه است. وی تشریح کرد البته این تاریخ به معنای جدول زمانبندی واقعی است، نظر بلجل، چرا که به گفته وی به آن دلیل که پیشرفت مذاکرات به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد نمیتوان از قبل به طور دقیق زمان پایان مذاکرات را محاسبه کرد. چند روز پیش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به شبکه راشا تودی گفت روسیه حامی حرکت موازی طرفین به سوی یکدیگر و تهیه یک بسته گام‌های متقابل است و به گفته وی مذاکره کنندگان در وین مشغول همین کار هستند. او ابراز اطمینان کرد که برای احیای برجام شانس خوبی داریم، چرا که به گفته وی ایران تایید کرده که به محض بازگشت آمریکا به برجام و انصراف از تهدید تحریم‌های ناقض این توافق و قطعنامه 2231 شورای امنیت، تهران به طور کامل به اجرای برجام و پروتکل الحاقی باز می‌گردد. مذاکرات برای احیای برجام در وین دوشنبه از سر گرفته می شود. خوشبینی دیپلمات های روس نسبت به تکمیل موفقیت امیز این مذاکرات در حالی است که پس از وقفه اخیر که هفته گذشته در این گفتگوها افتاد، مذاکره کنندگان اروپایی نسبت به بن‌بست هشدار داده بودند. همچنین آمریکا که به طور غیر مستقیم در مذاکرات وین شرکت میکند، ابراز نگرانی کرده که با توجه به پیشرفت‌های برنامه اتمی ایران، خطر بروز یک بحران شدید وجود دارد. پس از خروج آمریکا از برجام در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایران به تدریج از تعهدات برجامیش کاست و اعلام کرد هیچ محدودیتی برای برنامه اتمیش قائل نیست. در این حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری ریا نوستی که آیا ایران قصد غنی‌سازی اورانیوم بیش از 60% را دارد، پاسخ منفی داد. وی همچنین گفت ایران از توان ساخت سوخت هسته‌ای برخوردار است و به دنبال توافق با روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، برای آن است که در نیروگاه بوشهر از سوخت تولید داخلی استفاده شود. قرارداد 10 ساله تأمین سوخت برای ریاکتور اول بوشهر امسال به پایان میرسد. اما قرار بود روسیه تأمین کننده سوخت برای ریاکتورهای جدید باشد. موسکو پیشتر همواره تأکید کرده از آنجا که سوخت اتمی را تأمین میکند و پسماندهای آن به روسیه باز میگردد، فعالیتها در نیروگاه اتمی بوشهر صرفاً مسالمت‌آمیز است و هیچ خطری برای رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای ندارد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
آنطور که در این گزارش هم شنیدید، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که حتی در صورتی که مذاکرات احیای برجام شکست بخورد و تحریم‌های آمریکا هم لغو نشود، ایران قصد ندارد غنی‌سازی بالاتر از 60% انجام دهد. در گفتگویی که با بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای داشتم، دیدگاه او را در مورد این گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پرسیدم.
در واقع قابل پیشبینیه که الان نمیاد بگن که ما بریم به سمت غنی‌سازی 90%، چون که به نحوی اعلام جنگ چیز عجیبی نیست. واقعیت اینه که خب به سمت 50-60% رفتن و فکر کنم گفتم که میتوانن بالاتر هم غنی‌سازی بکنن، ولی اجازه این کار انجام نمیدن. همینجور گفتم غیر از این در لحظه کنونی چیزی دیگری نمیتواند بگوید. از سوی دیگرم کشور نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد، به غنی‌سازی 20% هم ندارد در لحظه کنونی. حالا برای 20% شاید یک زمانی برای راکتور پجوش تهران ضروری باشد، ولی اجالتا همچی نیازی نیست. یعنی در واقع این یک جست از طرفشون که چندان معنایی ندارد. واقعیت این از آنچه که طرف مقابل را به تکاپو انداخته این است که جمهوری اسلامی با اقدامات اخیرش تهدید میکنه که میتواند بمب بسازد اگر بخواهد.
آقای بیات، رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با اسپوتنیک گفته که احتمالاً ایران نیاز داخلی خودشو در چنین صورتی سعی میکنه در داخل ایران تولید بکنه. چه دیدگاهی دارید در این ارتباط؟
یعنی چه نیاز داخلی؟ چه نیاز داخلیش؟ متوجه هستید آنچه که میشه به عنوان نیاز داخلی گفت این است که راکتور بوشه نیاز به اورانیوم غنی شده کم و در سطح پایین داره، ولی نیاز احتیاجات بوشهر از طرف روسیه تأمین میشه، برای مدت درازی طبق قرارداد تأمین میشه. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی نیازی ندارد که خودش غنی سازی حتی در سطح پایین انجام بده اجالتا تا سالهای زیاد. برای راکتور پژوهشی تهران هم در لحظه کنونی نیاز ندارد. از این لحاظ گفتنش مثل بسیاری اقدامات دیگر که در این ارتباط کردن در واقع دنبال بهانه‌ای هست که غنی‌سازیشون رو توجیه بکنن، که بگن ما نیاز داریم و به خاطر این نیازمون غنی‌سازی میکنیم. و این از این لحاظ هست که جهان به ویژه کشورهای غربی باور ندارند که جمهوری اسلامی با برنامه غنی‌سازیش هدف اقتصادی دارد. جمهوری اسلامی هم خودش در هفته های ماهای اخیر در واقع به نحوی میگوید، با زبان بی زبانی به طور تلویحی اینجوری به گوشتن اختر در واقع میگوید که من از برنامه غنی‌سازی برای ایجاد فشار استفاده میکنم.
تحلیل بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای را میشنیدید. گزارش ها در ارتباط با ایران را از رادیو فردا پی میگیریم. مرکز پژوهش های مجلس گزارش داده است که دولت ایران طی سالهای 1401 تا 1403 ملزم به پرداخت بیش از 500 تریلیون تومان اصل و سود اوراق قرضه است که در سالهای گذشته منتشر کرده است. این گزارش می‌افزاید در سال آینده خورشیدی دولت باید 150 تریلیون تومان اصل و 50 تریلیون تومان سود اوراق قرضه و وام‌هایی را که دریافت کرده پرداخت کند. جزئیات این بدهی را از فریدون خاوند استاد اقتصاد جویا شدم. فریدون خاوند:
تصفیه بودجه سالانه دولت باید به نحوی تأمین بشه که مهمترین گزینش ها برای تأمین این کسری یا از طریق استقراض از بانک مرکزی هست یا از طریق انتشار اوراق مالی، یعنی قرض گرفتن از مردم. میدونیم که استقراض از بانک مرکزی، حالا یا به صورت مستقیم باشه یا به صورت غیر مستقیم، معمولا انجام میگیره، ولی پیامد استقراض از بانک مرکزی چاپ اسکناس و اوجگیری شدید نقدینگی که اتفاق افتاده. بخشی از کسری بودجه رو دولت ها مجبورن از طریق اوراق مالی تامین بکنن. هر سال دولت برای جبران هزینه های جاریش و بدهی های سررسید شده و بقیه تعهداتش حجم زیادی اوراق بدهی منتشر میکنه و به خصوص طی سالهای اخیر، یعنی از 1397 تا 1400، انتشار این اوراق زیاد و زیادتر شده و در نتیجه مقدار بازپرداخت اصل و سود اونها هم افزایش پیدا کرده. در سال 1401 بازپرداخت اصل و فرع این بدهی ها حدود 200,000 میلیارد تومانه، سال 1402 میرسه به 170,000 میلیارد، سال 1403 150,000 میلیارد و در نتیجه همه اینها رو که با هم جمع بکنین در مجموع از سال 1401 تا سال 1403 جمهوری اسلامی مجبوره 520,000 میلیارد تومان بابت اصل و فرع این بدهی ها رو بپردازه و تازه این مقدار بازپرداخت، یعنی 520,000 میلیارد تومان اصل و سود اوراق بدهی، به شرطی هست که در طی 2-3 سال آینده اوراق جدید منتشر نشه. بنابراین این بار بسیار سنگینی است بر دوش خزانه کشور.
آقای خاوند، از اونجایی که درآمد دولت به طور کلی از سوی فروش نفت هست بیشترش، اگر در این فروش باز مشکلاتی ایجاد بشه با توجه به تحریم ها و مذاکرات هسته‌ای، فکر میکنید که کار به کجا بکشه؟ این بدهی ها همینطور اوج پیدا میکنه؟
ببینید، در سال 1401 بر اساس به اصطلاح لایحه بودجه‌ای که دولت آقای رئیسی تقدیم کرده به مجلس، قراره که ایران روزی 1,200,000 بشکه نفت صادر بکنه و در نتیجه بخشی از درآمدهای آیندهش از این محل تامین بشه. حالا اگر نتواند این مقدار نفت رو صادر بکنه، حتی مجبوره که حجم بیشتری اوراق مالی رو تقاضا بکنه یا اینکه باز مراجعه بکنه به بانک مرکزی و استقراض بکنه و حجم نقدینگی افزایش پیدا بکنه. در نتیجه ما شاهد اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم هستیم. تنها راهی که میتواند دولت جمهوری اسلامی رو نجات بده این است که مذاکراتی که در حال حاضر در وین جریان داره و قرار ادامه پیدا بکنه به سرانجامی برسه و جمهوری اسلامی بتواند در شرایط عادی نفت صادر بکنه و بخشی از دارایی‌های خارجی خودش رو هم که در خارج هست به کشور برگردونه. اگر این اتفاق نیفته، هم استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، هم بار مالی دولت برای اینکه بخشی از هزینه‌های جاریش رو از راه اوراق مالی تأمین بکنه بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه ما شاهد این هستیم که تسریع بودجه به شدت افزایش پیدا بکنه و با تأثیرهای بسیار مخربی که این تسریع خواهد داشت هم بر نرخ تورم ایران و هم بر سقوط پول ملی ایران.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید. اما نه قبل از آن، با عرض معذرت، گزارش دیگر داریم. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده است که دولت ایران طی سال‌های 1401 تا 1403 مجلس شورای اسلامی مصمم است به حذف ارز دولتی در بودجه 1401، حذفی که میتواند بحرانی تورمی را به همراه داشته باشد، اما دولت و مجلس همسو راه درمان را در شرایط کنونی در حذف ارز 4200 تومانی جستجو میکنند. محمد زرقامی به این موضوع پرداخته است.
چشم بازار ایران به حذف ارز ترجیحی یا خودمانیش ارز دولتی 4200 تومانی دوخته شده است. طرحی که اگرچه نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی با دو فوریت آن مخالفت کردند، اما به ظاهر پشگرمیش به کمیسیون اقتصادی مجلس و حرفهایی از جنس حرفهای کاظم موسوی عضو این کمیسیون است.
از نظر ما مجلسیون این برداشته بشود بهتره.
این حرفها به ابراهیم رئیسی و دولتش جرأت داده تا بر تردیدها در این زمینه غلبه کنند. ضمن اینکه شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 مجلس شورای اسلامی هم به تازگی در برنامه بدون خط خوردگی از صدای جمهوری اسلامی ناخوشنودی‌اش از دولت حسن روحانی در این باره را پنهان نکرد.
یکی از مسائلی که در قانون بودجه سال 1400 به رغم اینکه ما امکان اجرایشو فراهم کردیم دولت بهش اهتمام نورزید، همین سیاست ارزی تبعیض آمیز و رانت به اصطلاح زایی است که وجود داره.
حالا مجلس 11 و دولت 13 با حذف ارز 4200 تومانی به دنبال تحقق این اهداف در بودجه‌ای هستند که احمد رضا واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران گفته است درآمدها و هزینه‌هایش تعادل ندارد. هرچند کاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس از اساس منکر تأثیرات منفی این اقدام است.
میگن که آقا تورم بیشتر میشه، تورم زا میشه این حرکت فلان، در صورتی که به نظر ما نه.
محمد رضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از حذف قطره چکانی میگوید.
به صورت تدریجی از بخشی از اینها، اونم نهاده ها، یعنی گندم جای خودش هست، نسبت به دارو هم گفتگو هست که از طریق بیمه های اجتماعی به مردم این یارانه از ترجیحی رو اختصاص بدن.
حذف قطره چکانی در اقتصادی که دیگر نماینده مجلس شمس‌الدین حسینی چنین تصویری از آن ارائه می‌دهد.
ما دچار تورم و بی‌ثباتی هستیم، ما دچار رشد ضعیف اقتصادی و بالا بودن نرخ بیکاری هستیم و ما سرانجام مواجه با مشکلی تحت عنوان نابرابری توزیع درآمد هستیم.
مهرداد سید اسکری کارشناس اقتصادی در نروژ:
این افزایش قیمت به صورت متوازن نیست، اما حذف ارز 4200 تومانی تا این عددی که امروز هست یک معابد تفاوتی هست که روی اون بخشای اقتصادی اثرگذار خواهد بود. به عنوان مثال در صنعت دارو مثلا بسیار موثر خواهد بود، در دیگر بخشای دیگه که هست مثل کالاهای دیگه اثرات متفاوت تری رو خواهد داشت.
در تخمینی سردستی گروهی از منتقدان افزایش سطح تورم را تا 7 برابر در برخی کالاها ارزیابی می‌کنند. در بودجه‌ای که گفته می‌شود بیش از 30% هزینه‌هایش به حوزه رفاه اجتماعی اختصاص داده شده، محمد رضا میرتاج‌الدینی نماینده مجلس برای این اقدام حذفی تعریف تازه‌ای قائل است.
صحبت از این است که یارانه پنهانی که اونجا هست، رقم خیلی زیادی هم هست، آیا این یارانه همین شکل غیر مستقیم و پنهان باشه؟
حذف آنچه نمایندگان یارانه پنهان مینامند برای احمد رضا واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران مفهومی مجهول و نادرست است، چرا که پرداخت کمک رفاهی حاصل از حذف ارز دولتی با بالا رفتن قیمتها بی اثر می شود. مهرداد سید اسکری کارشناس اقتصادی و نگاهی به پیدا و پنهان اجرای این تصمیم:
بخش های اقتصاد ایران شفاف میشه، اما قطعا اون کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد میشد و با قیمت ارز واقعی 4200 تومانی مثل دارو فروخته میشد قطعا افزایش قیمتش تاثیر خواهد داشت، اما کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد میشد و با قیمت ارز روز به دست مصرف کننده میرسید ظاهرا نباید اتفاقی واسش بیفته، ولی این آثار حذفش یک فضای روانی سنگینی رو ایجاد خواهد کرد و یک سونامی تورم دیگر رو ایجاد میکنه.
با شوک ارزی جدید آینده مبهمی روبروی تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار گرفته است. تا آنجا که آبشخور این تصمیم را نمیتوان جدا از صحبت‌های کاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دانست.
در معیشت مردم و در کالاهای اساسی، تامین کالاهای اساسی به مشکل برخوردیم. با این حساب ارز ترجیحی صادرات غیر نفتی ما چه آن سوی مرز بالای 23 میلیارد دلار رفته و برنگشته، اینا زنج خطری است برای این ارز ترجیحی.
از مرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی در نروژ، پرسیدم دولت از این اتفاق به دنبال چیست؟
اتفاقی که میفته کمک اول به دولت هست که خودش رو از هزینه های دلاری خلاص میکنه و روی میاره به قسمت های ریالی، و این عمل عملا پس از اینکه این کمک رو به دولت میکنه، نوعی رانت رو هم قاعدتا در نگاه اول حذف میکنه.
ساجد نیکمهر، کارشناس اقتصادی در حوزه صادرات، در برنامه گفتگوی اقتصادی صدای جمهوری اسلامی هم اختصاص یافتن ارز 4200 تومانی را موجب مشکلات معیشتی برای ایرانی ها دانسته است.
الان ما اشتغالمون به شدت در حوزه تولید به خاطر نبود مواد اولیه، به خاطر کمبود ارز، به خاطر مسائل اینچنینی که به خاطر تصمیم‌های مثل همین ارز 4200 یا از این دست متوقف شده کارشون، از دست دادیم اشتغال رو. این معیشت مردم رو خراب کرده.
اما اتفاقی که دولت و مجلسی ها و موافقان حذف ارز ترجیحی از آن بسیار میگویند، مقابله با رانت ارزی است. مهرداد سید عسکری در نروژ.
با توجه به تجربه قبلی که در اقتصاد ایران ما داشتیم در دولت آقای احمدی نژاد، این رانت کماکان در اقتصاد ایران میچرخه و از جاهای دیگه سر در میاره.
نگرانی از حذف ارز ترجیحی گاهی در لابلای عناوین خبرها زنده میشود و میمیرد، اما تکانه های تورمی خود را بر قدرت خرید ایرانی ها به جا میگذارد.
گزارش محمد زرقامی را میشنیدید. در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنونده های رادیو فردا توجه فرمایید.
تا خون در رگ ما، گرانی رهبر ماست. یه خانم اومد تو مغازه، گفت آقا یک کیلو کله مرغ میخوام. گفت 25,000 تومان. گفت آقا دو روز پیش 20 تومان بود، چیزی مرتبه را بالا. گفت آقا قیمت ها لحظه ساعتیه، ده ماهی و سال نیست، هر لحظه قیمت بالا میره. این از کشور امام زمان، این از کشوری که وعده های تو خودی به مردم دادن. حالا خانم برای یک کله مرغ پول نداره بخره، عده از پرخوری خوابشون نمیبره، عده از گرسنگی خوابشون نمیبره.
این هفته رفتم یه بسته مسکن نووافن که به صورت کپسوله خریدم 4,000 تومان. امروز رفتم، دقیقا یک ساعت قبل رفتم دو بسته گرفتم به عبارت 32,000 تومان. واقعا وحشتناکه. داریم چجوری پیش میریم؟ شما حساب کنید وقتی که یه قرصی یا یه کپسول اینقدر گرون شده، داروهای دیگه چی گرون؟ واقعا چی میخواد بشه؟ خدا به داد این ملت برسه. آقای رسی، توجهتون رو ببرین بالا، یه ذره تو خیابون چرخ بزنین، قیمتها رو ببینین. خواهش میکنم، دروغ نگین.
ما بازنشسته هواپیمایی هستیم. الان چند برده حقوقای ما رو 2 تومن 2 تومن میدن. آخه با این تورم، با این خرجای گرون، 2 میلیون حقوقه، بعد از 48 سال 2 میلیون، خدا رو خوش میاد 2 تومن 2 تومن حقوق بدین. این 2 تومن هم ما نون خالی میتونیم بخوریم. تو رو خدا یه فکری به حال ما بازنشسته ها بکنیم.
این چیزی که مردم ایران رو خیلی برآشفته میکنه از این رژیم جمهوری اسلامی، این جوابهای دلغک معابانه است که اینا به مسائل و مشکلات میدن. شما مشکلات مردم رو باید حل کنید، هی به موهونات و آمریکا و اسرائیل و هی موجود عجیب و غریب شیطان عامل بدبختی های ماست. از این جوابها به مردم ندید. مسائل حداقل درست باید حلاجی بشن. جواب درست، مردم ما بالغن، عاقلن. خب به این حرفای شما میخندن.
جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف دچار یک جور توهم و خودبزرگبینی شده. عدم تعامل با کشورهای غربی در مذاکرات اخیر وین، خشونت سیستماتیک علیه اعتراضات به حق مردم در داخل ایران، اینا همه نشانه‌هایی از این توهمه. و معمولاً آدمایی که دچار توهم میشن همیشه سراب و مثل چشمه میبینن، اما واقعیت مطلب اینه که سراب سرابه و سراب باقی موندن و پایداری در برابر تمام مسائل و مشکلات آخر به صورت یک گرداب جمهوری اسلامی رو در خودش خواهد بلعید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
سپاسگزاریم که تا این لحظه شنونده رادیو فردا بوده اید. وعده ما در مجله شامگاهی ساعت 7 شب به وقت تهران. تا هنگام لحظات خوب و خوشی داشته باشید.